وقتی که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم از دنیا رفت، در کتب اهل سنت ها ابوبکر اومد تو مسجد گفت ان الارض کافره، کل مردم زمین کافر شدن.
امتش به اختلاف نیفتادن مگر اینکه اکثریت که بر باطل بودن.
چطور میشه وقتی آیش اس و نرفت خانه است خودش دیگران دفت کنه خانه پیغمبر، اما فرزند دختر پیغمبر، فرزند پیغمبر وقتی میخواد در خانه فرزند دفت شد رو من میکنن به خاطر هنز احمد در کلام اهل بیت تصریح شده میشه قادر است و مردونه است کسی که
یک روایت ولو ضعیف و سند بیارید که پیغمبر به ابوبکر گفته باشه صدیق اکبر.
این که اهل بیت علیهم السلام در مورد نماز تراویح چیست؟ ان تجمیع فیها بدعتون.
دیگه بشم با خانوادم.
میخواید شیعه بشید آیه احمد آقا؟
بله.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعد ما احاط به علم. عرض سلام دارم خدمت همه شما عزیزان، خوبان و سروران گرامی. باز هم ایام قدیر، عید الله و حال و هوای تغییر کرده شیعیان و محبین اهل بیت در این ایام و در این روزها، و خوشحالیم که دوباره امیرالمؤمنین این افتخار نوکری رو به ما داد که بتونیم تو این ایام در خدمت شما عزیزان بزرگواران و مهمان گرم خانه های شما بزرگواران باشیم. امیدوارم که به یمن این روزها و به صاحب این روزها امسال آخرین سال غیبت حضرت حجت باشه و ما انشالله قدیر سال بعد کنار اون یار سفر کردمون این ایام رو جشن بگیریم و شاد و مسرور باشیم انشاءالله. در خدمت شما هستیم با اولین برنامه از ویژه برنامه های تریبون آزاد قدیر و امیدواریم که امشب هم بتونیم شب خوبی رو کنار شما سپری کنیم با دفاع از مکتب و مذهب امیرالمؤمنین، آن مولایی که پیغمبر از اول رسالت تا لحظه آخر عمرش در تبلیغ از این ولایت و این امامت تمام تلاش خودش رو کرد که حجت رو بر دیگران و بر همه تمام کنه، که آن سرپرست و خلیفه و جانشینی که بعد من شما رو به صراط مستقیم میبره فقط و فقط بعد من یک نفر است، اون هم امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. خب قبل که بخوای تماس ها رو پاسخگو باشیم، دعوت میکنیم از همه مخالفین برای اینکه تشریف بیارن توی این برنامه. اگر ادعا دارن ما شیعان اثنی عشری در عقیدمون، برداشتمون از قدیر اشتباه کردیم و دوچار گمراهی هستیم، دست ما رو هم بگیرن، ما رو هم هدایت کنن. ما هم مطالب خودمون رو بیان میکنیم، هیچ اجباری و هیچ جدلی و هیچ اصطلاحاً دعوایی هم با کسی نداریم، ادلمون رو بیان میکنیم دیگه، بقیهش و قضاوت با شما مخاطب و بیننده بزرگوار. کلیپی رو آماده کردیم از رسانه ها و شبکه های صهیونیستی وهابی در رابطه با موضوع قدیر. خب حرف هایی که 1400 سال زده شده، اما از اونجایی که میخواییم برنامه‌مون رو مستند کنیم این کلیپ رو میبینیم، برداشت آقایون وهابی رو خواهیم شنید از کلمه مولا و ولی، و بعد در خدمت شما با یک مقدمه هستم و انشالله بعد هم تماس شما عزیزان و بزرگواران. کلیپ رو هم مشاهده کنیم.
معنی مولا در حدیث قدیر به معنی دوست هست.
برای اینکه ولی به عنوان جانشین، آیا جایی هست که ولی به عنوان جانشین باشه؟
ما ولایت داریم و ولایت، اصل ولی از قرب هست، از نزدیکی است، اصل کلمه این هست ولی. اما ولایت به معنای حکومت، قدرت، امر و نهی کردن هست. رسول الله از لفظی استفاده کردن که درش معنای ولایت نیست، ولایت هست با فتحه واف، ولی. این بهش میگن ولی. من کنتو مولا تا علی مولا فرق میکنه.
درباره قدیر و این که پیغمبر فرمود بن کنتو مولا فادم علی مولا، در این که ما اختلافی نداریم، این روایت متواتر هست، به تواتر به ما رسیده، ما اختلاف نداریم، با فهم این روایت اختلاف داریم، که آخوندها میگن که این به معنای جانشینی پیغمبره و اهل سنت میگن که نه، این به معنای موالات هستش، نصرت دادن به علی، دوستی با علی.
آره ولایت، ولی، مولا، همه معنی رو میده ها، الا سرپرستی و جانشینی برای امیرالمؤمنین بعد پیغمبر. به قول یه بزرگواری میگفتش که آقا اصلا ولایتی که شما ادعا دارید اینو پیغمبر برای حضرت علی گفته، میری معنیش چیه؟ گفتم نه معنیش چیه؟ گفت نمیگن طرف اهل فلان ولایته، به روستاهای میگن ولایت، یعنی امیرالمومنین مال فلان روستاست. چرا؟ چون به روستایی ها یا میخوان بگن آقا فلانی اهل فلان شهره، قدیم میگفتن اهل فلان ولایته. اینجا پیغمبر برای حضرت علی گفته حضرت علی اهل ولایت مدینه است. همه جور تعریف، همه جور معنا میشود. چرا؟ چون اسم امیرالمومنین وسط اومده. تا این سرپرستی و این خلافت امیرالمومنین زیر سوال بره. روایات زیادی داریم، منابع زیادی از همین اهل تسنن داریم در این رابطه که آقا معنی ولایت مولا ولی در قدیر یعنی چی. من چند نمونه شو میخوام خدمت شما عرض کنم. ببینید روایتی رو که خدمت شما میخوام بیارم، کتاب صحیح بخاری، مختصر صحیح بخاری، مترجم عبدالقادر ترشاوی. دیگه من ترجمه من شیعه نیست، ترجمه تازه یه اهل تسنن و یک عالم اهل سنت هم نیست، ترجمه کارشناس وهابی همین شبکه های صهیونیستی و وهابیه. روایت رو نقل میکنه. باب نماز جنازه خواندن بر شخص بدهکار، حدیث 1094. ببینید خوب دقت کنید، اینجا ابو هریره نقل میکنه، میگه پیغمبر چی فرمود؟ این آیه قرآن، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. این آیه قرآن که آقا این آیه، خوب دقت کنیم، همین سخن را پیغمبر در قدیر هم بیان میکنه. خب خیلی مهمه. میگه ابو هریره گفت پیغمبر فرمود من نسبت به هر مؤمنی در دنیا و آخرت اولویت بیشتری دارم، من اولا هستم بر جان و مال و ناموس مسلمان ها. آیه قرآنه، النبی اولا بالمؤمن. خب اگر میخواهید این آیه را تلاوت نمایید، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، یعنی پیامبر نسبت به مؤمنان از خود آنها نزدیکتر است و سزاوارتر. پس هر مؤمنی فوت نمود و مالی از خود به جا گذاشت، آن مال به ورثه او تعلق میگیرد، هر کسی که باشد. اما اگر قرض یا فرزندانی از خود به جای گذاشت، باید نزد من پیغمبر بیاید. چرا؟ فانا مولا، چون من مولای شما مسلمان ها هستم. آقای ترشاوی خودش ترجمه کرده، زیرا من مسئول آنها، سرپرست آنها هستم. آقا پیغمبر وقتی میخواد بگه من سرپرست شما هستم، من اولای بر شما هستم، و اگر کسی از دنیا رفت کسی رو نداشت، قرض، پرداخت قرض او، پرداخت بدهی او و اختیار اموال او در اختیار من پیغمبر سربنوان سرپرست مسلمین هستم، از کلمه مولا استفاده میکنه. چرا اینجا چشاتون رو میبندید؟ چه پاسخی برای این دارید؟ پیغمبر هم به اندازه شما نفهمید. جالبه که در قدیر پیغمبر هم این آیه رو میخونه. اول میگه النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، اعتراف رو میگیره از اهل برحال امت اسلامی که در قدیر حاضر بودن. اون ما میگن بله اعتراف داریم. میگه حالا من کنت مولا فهازا علی مولا، هر کسی که این مقام رو برا من قائله، از این به بعد این علی ابن ابی طالب مولای اوست. همان گونه که پیغمبر از کلمه مولا برای اثبات سرپرستی و اولا بودن خودش استفاده میکنه. ممنون اتاق فهم، متشکر. خب این روایت در صحیح بخاری. حالا بجز این، من یک نکته ای رو خدمت شما بینندگان عزیز میخوام عرض کنم امشب. نکته چیه؟ فهم علما و فقهای اهل تسنن چطور؟ الان به شما مثالی بزنم. آقا کلمه مولا و کلمه ولی طبق ادعای این آقایون مخالف به معنی دوسته، سرپرستی، اولویت، اینا رو ثابت نمیکنه، به معنای دوست. خیلی خوب، یه سوال دارم. الان خواستگاری دختر شما آقای کیانی، آقای منصور یزیدی، آقای حسن شمرانی،
خواستگاری دختر شما میان، چه کسی باید اذن بدهد اجازه نکاح و ازدواج دختر شما را بدهد تا اون ازدواج و اون نکاح ثابت بشه و شرعیت پیدا کنه؟ بریم کتاب فقهی آقایون رو ببینیم، چون یک بحث قشنگه اینجا. تسهیل الهدایه، یکی از کتب فقهی احناف. خوب دقت کنید عزیزان بزرگوار، نکاح غلام و کنیز بدون اذن مولا. خب من مولا رو میخوام به معنای دوست بیارم. نکاح غلام و کنیز بدون اذن دوست، نکاح غلام و کنیز به غیر اذن دوست باطل است، و اگر این دوست اجازه داد پس جائز است. صفحه بعد 153، اذن مولا برای نکاح غلام و کنیز. باز نکته بعدی، یعنی اذن کی؟ اذن دوست. اذن دوست برای نکاح غلام و کنیز. مطلب این عبارت این است که به غیر از اذن مولا، که به برداشت آقایون مخالف و وهابی اینجا باز میکنیمش دوست، مطلب این عبارت این است که به غیر از اذن دوست نکاح غلام و کنیز منعقد نمی شود. باز بریم صفحه بعدی 155، به اذن مولا به نکاح غلام و وجوب مهر. دوباره میگه وقتی نکاح نمود غلام به اذن مولای خیش، یعنی دوست خیش. صورت مسئله این است، وقتی غلام به اذن مولا نکاح نمود پس مهر بر غلام واجب میگردد. باز صفحه بعدی 154، دلیل ما بر این که اذن ازدواج فقط با مولا هست، قول پیغمبر است که فرمود غلامی که بدون اذن مولای خیش نکاح نمود پس وی زانی است. پس اذن مولا برای نکاح یک امر واجب است دوستان عزیز. خب این مولا تو کتب فقهی شما آقایون به چه معناست؟ چطور اینجا مولا به معنی سرپرست میاد که میگید یا پدر است یا خلاصه سرپرست بعد پدر، مثلا جد پدر بزرگ، چطور اینجا به معنای دوست نشد؟ چی پاسخ دارید؟ از این به بعد هر کس رفت خواستگاری دختران مخالفین مکتب اهل بیت، حق نداره برس با پدر اون دختر صحبت کنه یا پدر بزرگش تا اجازه ازدواج بگیرد، تا نکاح شرعیت پیدا کنه. باید بره سراغ دوست اون دختر، یا حالا دوست دخترشه یا دوست پسرشه، از دوست اون دختر اجازه بگیره. اون اجازه داد، شما میتونی بری خونه اون دختر، دست اون دختر رو بگیری بدون که پدر و مادرش هم راضی باشن. هیچ نیازی نیست. چرا؟ اذن مولاست. مولام که به معنی دوستشه، شما از دوست اون دختر اجازه رو گرفتی، میتونی دختر رو ببری برای خودت عقد کنی و ازدواج کاملا شرعی و ثابت شده است. آقایون اهل خلاف، آقایون وهابی، آقای کیانی، آقای عقیلی بیعقل، آقای حسن شمرانی، آقای یزیدی، آقای ناموحد، الان شما پاسختون نسبت به این مطلب چیه؟ آقا به هیچ عنوان کلمه مولا به معنای سرپرست بودن نیامده. اینا چیه تو کتاب فقهیتون؟ حالا باز یه نکته دیگه اینجا ببینیم. باز تو اینجاش خیلی قشنگه، میگه غلام را به مولا گفتن ثبوت و آزادی. یعنی چی؟ توضیح میده، اگر مالک به غلام خودش، دقت کنید اینجا مولا را به معنای مالک آورده، میگه اگر مالک به غلام خودش گفت مولا، این به این معناست که آن غلام، آن کنیز دیگه آزاد شده، دیگه برده و غلام و کنیز نیست. چرا؟ چون مولای او، یعنی مالک او، دقیقا کلمه مالک به کار برده، به او رو آزاد کرده، چون دیگه به او گفته مولای، دیگه نگفته خدمت شما عرض کنم غلام و برده. کلمه مولا اطلاقش به یک کسی که تا امروز غلام بوده به معنای آزادی اوست، که دیگه او سرپرستی ندارد و این مالک که مولای او بوده دیگه تملکی نسبت به او نداره. اینا کتب فقهی شماست، چی پاسخ دارید براش؟ یکی دوتا هم نیست. حالا همین قضیه در مورد استعمال، خدمت شما عرض کنم، کلمه ولی هم آمده. خب کتاب بعدی رو من خدمت شما نشون بدم که آقا کلمه ولی که این آقایون میگن هیچ معنایی به عنوان سرپرست و مالک و صاحب اختیار و اینها نداره. باز بریم تو کتب فقهی اینها، همین تو بحث ازدواج. خب کتاب محمود الفتاوا، فتاوای دارالعلوم زاهدان، آقایون احناف به خصوص حنفی های سیستان بلوچستان زاهدان. خب این کتاب، کتاب خودتونه، کتاب فتاوای دارالعلوم زاهدانه. آقایون شبکه‌های وهابی صهیونیستی، پاسختون نسبت به این مطالب چیه؟ تو این کتاب چی گفته؟ تألیف حضرت علامه مفتی خدا نظر زیر نظر مولوی عبدالحمید، کتاب رساله عملیه آقایون احناف سیستان و بلوچستان، خب صفحه 678. نکاح صغیره که به ولایت پدر بوده، ولایت پدر، خب داستان رو ببینیم چی میگه. و چون ولی دختر که پدرش باشد، ولی که به معنای دوست بود، که اینجا چطور ولی به معنای سرپرست اومد، به معنای صاحب اختیار اومد، که سرپرست و صاحب اختیار اون دختر میشه پدرش. چرا به امیرالمومنین که رسید معنا فرق میکنه، به جای دیگه رسید دوباره ولی معنا پیدا میکنه به عنوان سرپرست و صاحب اختیار و مالک. باز در صفحه 715، اختیار نکاح زن بالغه عاقله به دست خودش است، ولی او حق اجبار ندارد. خب اینجا ولی باز اومد به معنای سرپرست شد. کیه این ولی؟ اینجا دوسته. بریم ببینیم باز آقایون تو همین کتاب چی گفتن. آیا ولی ابعد میتواند دختر نابالغه را در غیاب ولی اقرب ازدواج دهد؟ یعنی وقتی پدر هست، پدر بزرگ میتونه اون رو خلاصه به عقد کسی در بیاره؟ ایشون فتوا دادن. اینجا ولی به معنای چی شد؟ ولی اول، ولی دوم. ولی اول، ولی نزدیکتر پدر، ولی دوم که دورتره میشه پدر بزرگ، جد، میتونه اون ازدواج بده، فتوا صادر میشه. چرا آقایون عزیز به فقهتون، به کتابهاتون عمل نمی کنید؟ چرا به فهم خودتون عمل نمی کنید؟ علت چیه؟ چون این بر اسم امیرالمؤمنینه. وقتی امیرالمؤمنین اومد وسط کار، دیگه باید معنای کلمات و جملات عوض بشه، چون اگر عوض نکنید اینجا دوچار مشکل میشید. یعنی باید بپذیرید عقیدتون کاملا اشتباهه. خب تو این مسئله مطالب بسیار زیاده، یعنی این موارد و مطالبی که جمع‌آوری شده خیلی زیاده. من به همین مقدار اکتفا میکنم. اگر تماسی داریم اتاق فرمان بفرمان، ما بریم سراغ تماس ها و بعد از تماس ها، حالا در بین تماس ها انشالله باز من موارد و مطالب دیگر رو ارائه کنم خدمت شما. اتاق فرمان تماس داریم؟ خیلی خب، آقای شعبانی از گرگان تماس گرفتن. سلام علیکم جناب آقای شعبانی، شب شما بخیر، اسد الله ایامکم، بر شما مبارک این ایام، در خدمتتون هستیم.
سلام علیکم استاد شریفی عزیز، صدای بنده رو دارین؟
بله کاملا در خدمتتون هستیم جناب آقای شعبانی.
خیلی خوشحال شدم بعد چندین ماه با شما تماس گرفتم، خیلی دلتنگ شما هم شده بودم.
ممنونم از لطف شما.
بخوام صحبت کنم. ببخشید چند تا از این اهل سنت هایی که تحت تاثیر وهابیت قرار گرفته بودن، این شبهات رو من پارسال دیده بودم، ولی خب تا الان فرصت نشد که مطرحش کنم، تازه امسال خدا توفیق داد که بیام مطرح کنم. یه ایرادی که اومدن گرفتن این بود که گفتن که آقا چرا در جریان سقیفه یه عده اومدن گفتن که ما فقط با علی بیعت میکنیم. اینا باید میگفتن که ما بیعت خودمون با علی رو نمیشکنیم و با علی تجدید بیعت میکنیم، نه باید میگفتن که آقا ما با علی بیعت میکنیم. این حرف اشتباه. در این خصوص چی داریم که بگیم؟
یعنی شما میخواید بیاید بگید که این میخواد، یعنی از این استدلال میخواد این رو بگه که پس امیرالمؤمنین به عنوان امام و خلیفه معرفی نشده، درسته؟
درسته.
خب این خلاف روایات خودشونه. چرا خلاف روایات خودشونه؟ چون خود روایات صحیح اهل سنت بر این نکته تصریح داره که خود صحابه و از جمله اونها ابو ایوب انصاری، اینها خدمت امیرالمؤمنین رسیدن و استدلال کردند به همین جریان قدیر برای امامت و خلافت امیرالمؤمنین، و این آقای خودشون الان باید در واقع اینجا پاسخگو باشن. من خدمت شما عرض کنم، اجازه بدید روایت رو بیارم. روایتی که در منابع اهل تسنن به این نکته صراحتاً اشاره شده است. من خدمت شما عرض کنم خب این روایت رو من بیارم یه لحظه عذرخواهی میکنم، ظاهرا اسکن من یه مشکلی خورد، اجازه بدید اینو پیداش کنم. خب این کتاب فضائل درود مال جناب آقای کاندهلوی، ترجمه آقای مولوی عبدالرحمن چاهواری، امام جمعه محترم اهل تسنن چابهار. روایت ذیل بحث کلمه مولاناست. ایشون اومده پاسخ داده به وهابیت. چرا؟ میگه آقا وهابیا اینه که ما به پیغمبر بگیم مولانا، این رو میگن جایز نیست. چرا؟ چون از پیغمبر چنین کلمه‌ای ثابت نیست. ایشون اومده پاسخ داده که نه آقا، ما تو روایات زیاد داریم که پیغمبر تصریح کرده و استفاده کرده از کلمه مولا. حالا روایات رو هم میاره. اینجا خوب دقت کنید، اصلا موضوع حول مسئله کلمه مولا و معنی مولا هست. بعد در ادامه برای این استدلال روایت قدیر رو میاره که پیغمبر در قدیر هم در مورد امیرالمؤمنین فرمود من کنت مولا فعلی مولا، که این مولا حالا به چه معناست این مولا؟ میاد میگه این حدیث مشهور است، مولا چندین معنا داره و هر معنای هر کلمه ای، یعنی این مولا در کلمه چه معنا پیدا میکنه، از سیاق جمله مشخص میشه، لذا مناسب با هر موردی همان معنا مراد خواهد بود. چون مولا معنای رب هم دارد، مالک هم معنا داره، سید هم معنا داره، دیگه اینا رو مخفی میکنن از اهل تسنن. حالا ببینید اینجا به چه روایتی استدلال میکنه که خیلی قشنگه. میگه درباره غلامان گذشت که آنها آقای خود را با کلمه سید و مولا صدا میکردن، یعنی غلام ارباب خودش رو، صاحب اختیارش رو میگفت مولا. پس مولا به معنای سرپرست و صاحب اختیاره. حالا این نکته رو میچسبونه به چی؟ به روایتی که مربوط به قدیره. میگه ملا علی قاری به روایت احمد نقل کرده که گروهی در کوفه نزد امیرالمؤمنین اومدن و به این نحو سلام گفتن، السلام علیک یا مولانا. حضرت فرمود چگونه من مولای شما هستم در حالی که شما خودتون عربید، برده نیستید، غلام نیستید، آزادید، چرا به من گفتید مولای؟ چرا السلام علیک یا مولای گفتید؟ میگه اونها گفتن چون ما از رسول خدا شنیدیم که در مورد توی علی گفت من کنت مولا فعلیون مولا. بر راوی میگه اینا رفتن، من را افتادم دنبالشون ببینم کیان، کیا بودن؟ انصار، یعنی صحابه پیغمبر، که در میان آنها حضرت ابو ایوب انصاری نیز وجود داره. یعنی فهم امیرالمؤمنین، فهم عده ای از صحابه از انصار، فهم جناب ابو ایوب انصاری از من کنت مولا فعلی و مولاه در قدیر اینه که یا علی ما در قبال تو به مانند غلامی هستیم در قبال ارباب و مالک و صاحب اختیارش. پس این فهم خود صحابه امیر المؤمنین از کلمه مولا. حالا صحابه انکار کردن ادعی از این مورد رو، کسی منکرش نیست، کثیری از صحابه زیر بیعتشون زدن خلافت امیر المؤمنین رو بعد پیغمبر نپذیرفتن. روایات هم در این رابطه در منابع اهل تسنن که پیغمبر اشاره کرد که شما ممنون و تافهمان متشکر که شما زیر بار خلافت امیر المؤمنین نمی روید تا دلتون بخواد، این روایت در منابع اهل سنت ذکر شده که الان من یک نمونش خدمت شما ارائه کنم. روایتی که در اون روایت ثابت میکنه که آقایون صحابه طبق خدمت شما عرض کنم سخن پیغمبر اینها زیر بار خلافت امیر المؤمنین نمیرند. به طور مثال کتاب الاصابه فی تمیز صحابه جناب آقای ابن عبدالبر اینجا تصریح میکنه، میگه فی مسند احمد به سند جید عن علی علیه السلام که آقا احمد نقل کرده به سند نیکو و خوب که از پیغمبر سوال پرسیدن ما بعد از شما چه کسی رو خلیفه قرار بدیم؟ پیغمبر گفت اگر علی را خلیفه قرار دهید که میدانم شما صحابه این کار را نخواهید کرد، زیر بار خلافت امیرالمومنین نخواهید رفت، ولی اگر او را خلیفه تعیین کنید او هادی و مهدی است، هدایت شده است و هدایت میکنه و اوست که شما رو به طریق مستقیم و صراط مستقیم میبره. اینم پاسخ به سوال و نکته شما دوست عزیز.
درسته، ولی شبهشون این بود که اگر اینطوره و داخل قدیر با برای خلافت با حضرت علی بیعت کردن، پس چرا گفتن ما فقط با علی بیعت میکنیم؟ چرا نگفتن که ما بیعتمون با علی رو نمیشکنیم در جریان سقیفه؟
وقتی اصل خلافت رو دارن انکارش میکنن، رفتن سقیفه با کسی دیگه بیعت کردن، شما توقع نداری از این افراد که بخوان اینجا باز این نکته رو ادعا کنن؟ مگر ما در روایات اهل تسنن داریم، مثلا جناب آقای انس امیرالمؤمنین ایشون رو شاهد خواست، ایشون در قدیر بود، پاسخ ایشون چی بود میدونید چی گفت؟ گفت من پیر شدم یادم رفته یا علی، فراموشی بهم دست داده. و امیرالمؤمنین ایشون رو نفرین کرد و چند نفر به جز ایشون از صحابه بودن مبتلا شدن به پیسی و کور شدن، صراحتا گفتن فراموش کردیم.
مبتلا شدن به پیسی و چی؟
و کور شدن، نابینا
کور شدن.
شدن؟ بله نابینا شدن، ادعا کردن ما فراموش کردیم.
درسته. بعد ولی اون عده‌ای که گفتن که ما فقط با علی بیعت میکنیم، آیا عده‌ای نبودن که موافق خلافت امیرالمؤمنین؟
خب بیعت کردن با امیرالمؤمنین.
یه عده‌ای بودن که میگفتن ما فقط با علی بیعت میکنیم.
ببینید اونایی که گفتن ما با علی امیرالمؤمنین بیعت میکنیم به تعداد انگشتان دست بودن از اصحاب خاص، به جز اون کسی دیگه با امیرالمومنین بیعت کرد طبق منابع اهل تسنن؟
بعد میگن همون عده خاص انگشت شماری که گفتن نباید میگفتن که ما فقط با علی
بیعت کنیم. نباید بگن.
بعد میگفتن که ما بیعت خودمون با علی رو نمیشه کنیم چون داخل قدیر با علی بیعت
کردیم. دوست عزیز الان ما الان این همه خدمت شما عرض کنم که خدمتتون عرض کنم که الان در همین شرایطی که هستیم چند بار مثال، حالا یک مثال اینجوری عرفی بزنم که بهتر مطلب رو متوجه بشید، دیدارهایی که با رهبری شهید مردم داشتن، مگر نمی رفتن می گفتن ما رفتیم برای بیعت با رهبری؟ خب قبل در بیعت نبودن، چرا در بیعت بودن؟ می گفتن ما فقط با رهبری بیعت می کنیم، ایشون رو فقط ولی فقیه قبول داریم. این که یک مسئله عرفیه که تو زبان همه هست، ربطی نداریم که قبلا بیعتی نبوده الان میخوام تازه بیعت کنیم که.
درسته.
ممنون جناب آقای شعبانی. اتاق فرمان اگر یه میان برنامه کوتاهی بریم، من خدمت شما عرض کنم که یه مشکل فنی لپتاپم ایجاد شده، بعد مجددا برگردیم در خدمت بیننده ها باشیم. اگر یه میان برنامه کوتاهی بریم بعد برمیگردیم در خدمت بیننده ها باشیم.
مهدی یعنی زاده شهر ولا، مهدی یعنی گل رخی از سامرا، مهدی یعنی دلبری از جنس نو، یک تازه عرضه وقت ظهور. مهدی یعنی دل ستان عاشقان، دلبر شیرین بیان عاشقان، مهدی یعنی سینه ای پر ماجرا، گشته بر عشقش دل مبتلا. مهدی یعنی لاله نرگس نشان، می رود دل سوی او دامن کشان. مهدی یعنی گل رخی از سامرا، مهدی یعنی دلبری از جنس نور، یک تازه عرصه وقت ظهور، یک تازه عرصه وقت ظهور.
ممنون و متشکر از شما بینندگان عزیز، عذرخواهی میکنم یه وقفه کوتاهی داشتیم، انشاءالله دوباره مجددا در خدمت شما هستیم. خب بیننده بزرگوار بعدی که در خدمتشون هستیم، جناب استاد بهادری عزیز از کرج. سلام علیکم جناب بهادری عزیز.
علیکم و سلام و رحمت الله جناب استاد شهری
عزیزید. سلامت باشید.
شب ولادت امام هادی بر شما عزیز و دهه ولایت هم بر شما و دیگر عزیزان همکار و عزیزان شیعه مبارک بشید.
همچنین ممنون و متشکرم.
جناب استاد شریفی، قرآن کریم قرآن صامت است. اهل بیتم قرآن ناطق. کودتای صحیفه وقتی صورت گرفت، اهل بیت پیغمبر که قرآن ناطق بودن همه رو خانه نشین کردن و کودتاکران هر بلایی که خواستن سر قرآن صامت آوردن. قرآن هم میفرمایند و کل قوم هاد، یعنی هر قومی هادی داره. همین آیه نشون میده که ما باید از این آقایون وهابی سوال کنیم. آقایون وهابی، هادی شما کیست؟ راهنما و هدایتگر شما چه کسی الان؟ رسول خدا خلیفه انتخاب بکند بعد از یا انتخاب نکند؟ ما میگیم انتخاب نکنه، خیلی ساده است، یعنی میگیم اگر انتخاب نکنه بده، ولی آقا رسول الله انتخاب کرد آقا امیرالمومنین علی بن ابی طالب را. اهل سقیف هم قبول نکردن، گفتن پیامبر جانشین و خلیفه انتخاب نکرده. عجب. یه شعر حضرت استاد شریفی گفته تو قافیه‌اش گیر کردن 1400 ساله، برای اینکه بخوان توجیه کنن کار آقایونی که در سقیفه اومدن خود به خود کاری کردن که خلافت رو از علی گرفتن، اونم با تحریک یهودیان. ما ببینید آقای همین آقای شعبانی عزیزمون گوش کنن، یعنی واحدی با واحدی هیچ جور در نمیاد. به اعتراف آقای کتاب مجموع وسائل امام غزالی در جلدی صفحه 484، ایشون که دیگه شیعه نبوده که، در کتاب سرور عالمین امام غزالی جداگانه هم چاپ شده و همین حدیث هم آقای ذهبی نقل کرده، شاگرد تیمیه، در کتاب سیره اعلام النبلاء خود ذهبی جلد 19 صفحه 328. آقایون برن نگاه کنن که همه نسبت به قضیه قدیر اتفاق نظر دارن که این حدیث و این خطبه توسط پیغمبر در قدیرخم خوانده شده و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در روز قدیرخم امام علی علیه السلام رو به جانشینی خود برگزید و خلیفه بلا وصل خود اعلام و انتخاب کردن. پیامبر هم فرمودن من کنت مولا و علیون مولا، هر کس که من سرپرست اویم و هر کس که من صاحب اختیار اویم امیر المومنین علی هم مولا و سرپرست او. و قال عمر بخن بخن یا ابل حسن لقد اصبحت مولای و مولای کل مومنین و مومنه. امام غزالی میگه این کار جناب خلیفه دوم، یعنی یا رسول الله، من تسلیم امر امیر المومنین علی علیه السلام هستم. پس از آن عمر بیعت کرد، پس از مدتی گرفتار هوای نفس شد و خلافت و ریاست و رهبری و استبانهای خلافت، یعنی علی را کنار زدن و تغییر دادن با لشکرکشی های فراوان و با برافراشتن پرچم ها و گشودن سرزمین های دیگر راه امت را به اختلاف و بازگشت به دوران جاهلیت هموار کردن. این آقای غزالی داره میگه.
من اسکن کتاب نکته‌ای که شما فرمودید رو الان فرستادم رو آنتن، بیننده ها میتونن مطلب رو
ببینن. بعد از آن عهد را پشت سر گذاشتم، به بهای ناچیز به دست آوردم و چه بد معامله کردم برای در 12 سال این همه کشتار. در خاتمه آقای ذهبی استاد شریف اینجا رو گوش کنید، میگه من تعجب میکنم امام غزالی به این نکته بسیار مهم اعتراف کرده و نمیخواستن اعتراف را عنوان کنن، ولی از زیر قلم ها به لطف خدا در رفته. پس ببینید در کتاب تذکرة الخواص ابن جوزی در صفحه 26 در بحث سوره احزاب آیه 6 برای قدیر اومده. اینم شاگرد ابن تیمیه است. بابا آقایون وهابی، اینو شاگرد ابن تیمیه گفته. الست اولا بالمؤمنین من انفسهم و هذا نسل سری فی آیات امامه و قبول طاعت. یعنی این نسل سری در اثبات امامت علی و قبول اطاعتش میشه. ابن قیم میگوید هر کس پیامبر را اولا بر خودش نداند اصلا مؤمن نیست.
بله ممنونم جناب آقای بهادری عزیز، دست شما در نکنه. انشالله که آقایون گوش شنوا داشته باشند و مطالب و نکاتی که فرمودید رو با جان دل و وجدان با انصاف گوش کنن، برن رجوع کنن، انشالله مسیر حق رو پیدا کنن. ممنون از شما جناب استاد بهادر عزیز، استفاده کردیم. عذرخواهی میکنم چون بیننده‌های زیاد پشت خط هستن، اتاقخانه هی داره به من گوش سر میکنه. دیگه از محضرتون خداحافظی میکنیم، سینو سراغ بیننده عزیز دیگه. آقای رضا از گلستان، سلام علیکم. آقای رضا عزیز
سلام علیکم و رحمت الله و خوش شما بخیر.
قربان شما، شب شما بخیر. در خدمت هستم آقای رضا.
صدای شما ضعیفه، حالا با صدای من که ان شاء الله خوب باشه.
صدای شما رو ما خوب داریم، ان شاء الله صدای منم متفهم و تقویت کنم براتون.
خیلی خوب. عرض می‌کنم یک سوال دارم. اصلا بفرم. کلمه ولی این جزء در عربی به معنای جوس هم اصلا بوده؟ همچین چیزی هست؟ اگر هست در روایات شیعه و سنی آیا همچین چیزی اشاره شده که فرض مثال یک اهل سنتی بخواد به روایت خود ما استناد بکنه و بگه نگاه کن شما هم در اینجا ولی رو دوست خطاب کردید، دوست در نظر گرفتید و بعد مثلا اینجا یک شبهه بشه، یک جای معنی ولایت داشته باشه و یک جا به معنای دوست. این همچین چیزی اصلا هست؟
والا اینو باید مطالبه کنید از این آقایون که خب
اگر در شیعه
اصلا بحث شیعه سنی نداریم، میخوام بگم استفاده ابزاری از کلمات در عرف و در جامعه، اصلا شیعه سنی یهودی مسیحی بیدین گبر هر چی بخوایم بگیم الان در ایران و در کشورهای عربی، آقا این کلمه ولی که شما استفاده میکنید این به چه معنایی هست؟ یا کلمه مولا، ببینید من یک توضیح دادم، مثلا کلمه مولا میان چی میگن؟ میگن 28 معنا برای شما ده، درست هم میگن، خب ما هم قبول داریم. مثل مثلا مثال عامیانه تر کلمه شیر، شیر حداقل الان 3 تا معنا میتونیم بگیم. یه شیر نوشیدنی است که میخوریم، یه شیر حیوانی است در جنگل، یه شیر آب که یه ابزاری است به هر حال، یه وسیله ایه. صحبت اینجاست این کلمه ما چگونه تشخیص بدیم معنای سخن را در قدیر؟ یک اهل تسنن یا یک وهابی با انصاف مرد باشه بیاد اول اینو اعتراف بکنه، بگه آقا یکی از معانی کلمه مولا مثلا قبول دارم به عنوان سرپرسته، به عنوان مالکه، به عنوان صاحب اختیاره، اما یه معنای دوستم داره، میگم احسن بارک الله خیلی خوب. خب حالا میرسیم به این که آقا اینجا در این جمله چون تمام علما تصریح کردن آقا معنای کلمه از سیاق جمله ثابت میشه، وقتی من در رابطه با جنگل و حیوانات جنگل صحبت میکنم کلمه شیر رو استفاده میکنم، هیچ انسان عاقلی از این کلمه شیر شیر آب برداشت نمیکنه. وقتی من در مورد شیر نوشیدنی، شیر گوسفند و شیر گاو صحبت میکنم، هیچ عاقلی اون شیر درنده جنگل رو تو ذهنش نمیاد. سیاق خطبه پیغمبر در قدیر در مورد چیه؟ 10 تا دلیل من براتون میارم که آقا اینجا طبق روایات صحیح خود شما اینجا به معنی چیه؟ سرپرستی، صاحب اختیار و مالک، نه به معنای دوست. اینا تو همون گام اول توقفن، اینا همون گام اول عقل رو خودش بسته. آقا هیچ جا مولا و ولی به معنای سرپرست، خلیفه، مالک نمیاد. خب این اصلا همون دروغ اول، همون قسمت اول گیرید. این کلیپی که من اول برنامه پخش کردم، چند تا مدرک من آوردم از روایات صحیح بخاری، کتب فقهیتون، که آقا مولا و ولی به معنای سرپرست، مالک و صاحب اختیاره. روایت آوردم فهم خود امیرالمؤمنین و پیغام و اصحاب انصار ابو ایوب انصاری از کلمه مولا در قدیر به معنای سرپرستی و صاحب اختیار بودنه. 1001 دلیل من میارم، اما کسی که خودشو به خواب زده بیدار نمیشه دوست عزیز. اینم نکته ای که شما فرمودید.
خیلی ممنون. پس ما یه نتیجه کلی بگیریم، هر کلمه در هر جایی یک معنای مثلا در عربی چون معانی زیادی دارن،
بله،
باید به اون متن نگاه کنیم.
دقیقا.
و محتوا و اون چیزی که اون کلمه در اونجا به کار رفته،
بله.
و اینکه مثلا حالا معنی دوست، بله، در جای دیگه ممکنه دوست، ولی در به قول حالا واقعیش هم همینه دیگه. شما،
بله،
چندین هزار نفر یه جور نگه داری دیگه، هر کی با من باش دوستم با فلانی هم دوست، یکی اون دلیل مثلا خیلی به دل میشینه. یکی هم همون روایاتی که حضرت عالی فرمودید که همه اونها دلالت و همون سرپرستی. حالا فقط من دیگه قطع میکنم این سوال، آیا برای یه موقع اونها بخوان این روایت ضعیفی از ما پیدا بکنن؟ ما همچین روایتی داریم در کتابهای معتبرمون که از اینجا برعکس بقیه واقعا ولایت رو
ما تمام روایات خودمون که نه، حتی روایات اهل تسنن، روایاتی که وهابی ها هم قبول دارن، از همه این روایات ما چه شیعه چه سنی کنار هم میذاریم کلمه مولا ولی، چون پیغمبر در قدیر از کلمات مختلف استفاده کرده. من حتی با آقایون میگم آقا شما میخوایید چه کلمه پیغمبر برای اثبات خلافت امیرالمؤمنین گفته باشه تا من اون رو بیارم؟ خلیفه گفته، حاکم گفته، امام مسلمین گفته، مولا گفته، ولی گفته، هادی گفته، مهدی گفته، هر کلمه‌ای که شما فکر کنید پیغمبر مطرح کرده، حدیث ثقلین در قدیر خونده و و و و پیغمبر همه این کلمات رو گفته. تا تمام روایات شیعه و اهل تسنن که در موضع قدیره، همه اونها فقط یک معنا رو ثابت میکنه، اینی که امیرالمؤمنین صاحب اختیار و مالک همه مسلمین بعد از پیغمبر است. این و سلام.
خیلی ممنون، متشکر،
التماس دعا. یا علی، شبتون بخیر، خداحافظ شما، بزرگوارید. خب بیننده عزیز بعدی آقای فیض آبادی از شهرستان کاشمر. سلام علیکم جناب آقای فیض آبادی.
عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای استاد شریفی و عرض تبریک دارم پیشا پیش عید ولایت، عید قدیر خم.
ممنونم همچنین
در شما. بحث شخصی، دلتنگ شما بودیم پشت این تریبون و واقعا هم دلتنگتون بودیم. تو ایتا هم تو کانالی که گذاشته بودیم یک مطلبی گذاشته بودیم، واقعا دل من گرفت که از بحث دنیای رسانه و ایتا و یوتیوب و نمیدونم تلگرام و اینا، چون این وهابی ها و ناصبی ها با این پیام شما یکم خوشحال میشن که یکی بود اذیتشون میکرد و فراری بودن ازشون، مثل این آقای عقیل بیعقل خوشحال شده. من یک کلیپی ازش دیدم یه جایی، حالا میفرستم براتون تو واتساپ، براتون میفرستم.
سلامت باشید، لطف دارید. انشاءالله دعا کنید خدا توفیق خدمت بهمون بده.
استاد من زیاد وقتتون نمیگیرم و برم سر اصل مطلب، که دو موضوع هست، که موضوع اولی مربوط به آقای احمد بصری هستش در بحث بیانه قرآنی. احمد بصری استاد اومده یک روایت از امام باقر صلوات الله علیه آورده که کلن بگه که آقا بیانه قانون شناخت است نه معجزه مادی. سوره شریفه طه آیه 133 رو آورده تو این بحث، و روایت امام باقر هم در بهار الانوار جلد 17 صفحه 302 رو آورده از امام باقر، که بگه آقا کسی که بخواد بیاد بگه من حجت خدا هستم، امام 13 هم هستم، نمیدونم وسیع هستم و علم لدنی دارم من و از این سری خزعبلاتی که بافته واسه خودش، فقط آقا نص بیارو. نصش هم چی آقا؟ یه بیانه هست به نام شناخت، قانون شناخت، دیگه معجزه لازم نیست. من سوالم اینجاست استاد، احمد بصری که اومده یه آیه از سوره مبارکه طه رو که آورده و آیه دقیقاً آیه 133، آیا ما توی این بحث دنیای بیانه در قرآن، حالا فعلا به روایات اهل بیت علیهم السلام کاری نداریم، فقط همین یه آیه هست، آیه ناقه حضرت صالح که معجزه پیامبر خدا هست، این بیانه نیست؟ که احمد اومده فقط میگه که آقا بیانه فقط قانون شناخت است، ما هیچ چیزی دیگه تو قرآن نداریم به نام معجزه. و اون هم آورده که اونو یه معجزه ظاهری هست و یه معجزه قاهره هست. آیا واقعا این محتوا درسته که آقا ما بخوایم از طریق قرآن یه حجت الهی رو بشناسیم و یه آیه بیاریم بگیم آقا بیانه قانون شناخت است نه معجزه؟ روایات پیامبران در بحث معجزه استاد من 33 مورد دیدم، 33 آیه دیدم که رفتم دنبالش، ولی آیا این درسته که ما بخوایم مثلا یکی از حجت های خدا رو بشناسیم بیایم هر چی رسید سر هم ببافیم؟ بفرمایید استاد.
ببینید سوالی که شما پرسیدید، من از یعنی برای اتباع احمد از قرآن محکم‌تر برای
صداتون خیلی ضعیف میاد استاد.
یه اتاق فرمان صدا رو میداد تقویت کنن، ممنون میشم. خدمت شما عرض کنم من از قرآن برای اتباع احمد پاسخ محکم‌تر به شما میدم، چون شما برای کسی که خودشو به خواب زده و ادعا داره که من تابع قرآنم، از اون قرآنم دلیل بیاری، همونم یک جور تعویل میکنه و توجیه میکنه. احمد خلاف قرآن کم نگفته، داستان حضرت یونس در قرآن هست که بعد از اون ترک اولا که اتفاق افتاد و رفت شکم نهنگ، برگشت به سمت قومی که خب این قومش بیشتر از قوم گذشته بودن، و احمد خلافش میگه حضرت یونس تو شکم نهنگ مرد و رفت به جهنم. آره، من از کتاب خود احمد این نکته رو میخوام خدمت شما نشون بدم. ببینید کتاب سرگردان مال جناب آقای احمد بصری مدعی دروغین مهدویت صفحه 38، ایشون در اینجا تصریح میکنه مردم از چه طریقی امام زمان رو میشناسن، که امام زمان را از نشانه ها و معجزاتش خواهند شناخت. یعنی امام زمان وقتی بیاد برای معرفی خودش و اتمام حجت، این که مردم تشخیص بدن این همان حجت واقعی است یا مدعی کذاب کدومی کشه، حضرت مهدی رو از معجزاتش میشناسن. تو روایات الا ماشاءالله ما داریم. هر نبی و هر رسول و هر فرستاده امامی که اومد دارای کرامات و معجزاتی بود که مردم و عوام از طریق اون بتونن این شخص رو تشخیص بدن با مدعی کذاب. اما وقتی مدعیان دروغین این جایگاه رو ندارن، صاحب معجزه نیستن چون مدعی کذابن، مجبورن بیان اصل قضیه رو زیر سوال ببرن. و احمد مثل خیلی از صفاتی که برای حجت‌های الهی و برای امام لازم و واجب است، مثل عصمت او، مثل علم او، رو میاد انکار میکنه. و یکی از اون موارد اینه که این صاحب این مقام نبوت، رسالت و امامت دارای معجزه و کرامتی است که تحدی میکنه، کسی دیگه غیر از او نمیتواند این کار رو انجام بده. چون این مقام رو نداره، مجبور بیاد بگه اساس معجزه برای حجت خدا باطله و حجت خدا از طریق معجزه شناخته نمیشه و حجت‌های الهی معجزه در اختیارشون نیست. این یکی دیگه از اون کفریات و مطالبی که احمد خلاف عقیده شیعه، خلاف حتی عقیده مسلمان‌ها مطرح کرده.
استاد اصخام، من کلام آخر رو بگم چون مورد دومی هم بود، به وقتم کمه، اونو میذارم انشاءالله برای جلسه بعدی که
خدا خیرتون بده
شما رو دیدیم. استاد احمد خب خودش در عقاید الاسلام صفحه 155 به صراحت گفته راه شناخت امام مهدی علیه السلام که از هزاران سال پیش غایب است، برای افرادی که دلیلشان برای ایشان این است که با معجزه میآید بسته است. اونی که خلاف همین متن تصویری که شما آوردین که نشون داده که
خب دیگه تناقضات و تعارضات یکی از راه های شناخت مدعیان دروغینه.
یه جا میگه با معجزه نمیشه شناخت.
بله بله، این همون آیه قرآنه که خداوند میفرماد اگر این کلام کلام حقی نبود، درش اختلاف کثیری بود. این ثابت میکنه که اگر کسی دچار تناقض و تعارض شد، این ادعای باطلیه.
استاد خیلی خیلی خوشحال شدم از حضوری که دارین. باعث خوشحالی شد که مجدد دیدمتون.
سلامت باشید.
خدا میسپارمتون.
یا علی، موفق و معید باشید. شبتون بخیر. بیننده عزیز دیگه ای که در خدمتتون خواهیم بود از کرمانشاه، دوست عزیزی که در خدمتتون هستیم، جناب آقای ابراهیمی. سلام علیکم، شب شما بخیر.
سلام علیکم، خسته نباشید.
سلامت باشید جناب آقای ابراهیمی.
اسدالله ایامکم.
همچنین برادر عزیز.
شب خیر و صد ولادت آقا امام عادی رو خدمتتون تبریک عرض می‌کنم.
ممنونم، متشکرم.
ببخشید استاد، یکی از دوستان ما از اهل سنت همین مناطق که گویا خودشون شیعه شدن، به طرز دیگر الحمدلله صحبتی که ما باشون داشتیم، فقط چندین تا مسئله هست که خانواده‌شون می‌خوان خدا رو شیعه بشن، فقط یک شبهاتی تو ذهنشون هست، امکان ندارن خودشون صحبت کنن. ایشون هم الان دارن میشنون. فقط این که قرار شد که من صحبت کنم، سوالا رو بپرسم، اگه لطف کنی شما جواب بدید.
با کمال میل، تا جایی که بلد باشید در خدمتتون.
باز سلامت باشید. بخشید، یکی این که در خود منا به اهل سنت، یکیشون سکنم سنه نبی آسان باشه، به سرحات رسول خدا دیگه که به امیرالمومنین میگه انت به منزلت هارون ام موسی. شبه اولی فرسون از نقل می کنن، میگه که این روایت بر مبنای اینه که هارون برادر حضرت موسی بود. رسول خدا وقتی که به امیرالمومنین میگه که انت به منزلت هارون ام موسی، منظورش برادری امام علی و پیامبره. مورد دوم که یک شبه خیلی هم این مناطق دارن نقل می کنن اینه که میگه شما 12 تا امام دارید. اصلا اولیش این که کجای کتاب های ما اومده که رسول خدا بگه شما به 12 تا خلیفه، 12 تا امیر داشته باشید، که در برخی از منابع اومده. و اگر ما بخوایم 12 تا خلیفه داشته باشیم، از کجا به همشون معصوم باشن؟ ما از رسول خدا نقل نداریم که همشون معصوم باشن.
خدمت شما عرض کنم که برای پاسخ به این نکاتی که فرمودید، خب اول روایاتی شما دارید که پیغمبر تصریح میکنه خلفای بعد من 12 نفرن و این روایات در منابع اهل تسنن به وفور خلاصه دیده میشه و اومده، که حالا من چند تا روایت رو الان خدمت شما بیارم. روایات هم در بخاری و مسلم هست دوست عزیز، یعنی روایت معتبر. اجازه بدید تا روایات رو خدمت شما بیارم. خب این روایت در صحیح بخاری، مثلا صحیح بخاری، پیغمبر فرمود 12 امیر می باشند پیوسته بدان کلمه ای گفت که من نشنیدم تا ادامه روایت، که راوی میگه آقا پیغمبر سخنانی میگفت، روایت دیگه هم این رو اشاره میکنه که صحابه سرصدا کردن و ما نشنیدیم. پیغمبر گفت بر شما 12 امیر میباشد. حدیث شماره 7223 7222 یه روایت مرمون اتاق فرمان. باز در روایات دیگه شما دارید که پیغمبر تصریح کرده، خدمت شما عرض کنم در صحیح مسلم، مثلا این صحیح مسلم نیشابوری، اینجا پیغمبر اشاره میکنه این امر، یعنی دین خدا از بین نخواهد رفت تا اینی که 12 خلیفه بر شما حکومت و خلافت کنن، که همه این 12 خلیفه از قریش هستن. خب اینم روایت دیگه در مسلم که پیغمبر یه صفتش هم مطرح کرده که اینها همشون باید قریشی باشن. در منابع اهل تسنن باز روایت دیگه اومده که پیغمبر میگه از بنی هاشم باید باشن. حالا من این دوست عزیز بزرگوار اهل تسننی که کنار شما هستند و تمایل پیدا کردن به تغییر مذهب برسن به مکتب اهل بیت، من یک سوالی میپرسم. یک سوال شما پرسیدید، حالا یک سوال من بپرسم بعد از این جواب. من سوالم از آقای این حالا دوست عزیزمون که شما آقای ابراهیم واسطید اینه، پیغمبر آیا رسالتش رو کامل کرده یا نکرده؟ یا باید بگیم نه یا باید بگیم بله. اگر بگیم نه، این نقص به پیغمبر و خداست و دروغگو دانستن خدا و پیغمبر، چون در آیه اکمالی که در قرآن نازل شده ثابت میشه دین کامل شده، پس پیغمبر باید دین را کامل کرده باشد. مثل این میمونه که من آدرسی رو میخوام از این نفر سوال میپرسم، میخوام برم تهران، فلان جای تهران کار دارم، فلان اداره، این به من آدرس میده، میگه از این مسیر میری این جاده، این میرسی اول تهران، از این خیابون برای من لوکیشن رو میفرسته، آدرس رو میفرسته. اگر این آدرس کامل باشه، خب آدرس کامل برای من داده، کار نقص نداره. اما اگر ناقص به من داد، آیا من به سرانجام رسیده کارم؟ آیا به اون مقصود و اون هدف رسیدم؟ قطعا نه، آدرس ناقصه. مقصر کیه؟ کسی که این آدرس ناقص رو به من داده. پیغمبر اگر رسالتش رو کامل کرده است، چون تصریح روایات شیعه و سنی اینه که پیغمبر فرمود امت من به 73 فرقه تقسیم میشن و فقط یک فرقه ناجی است، بقیه اهل نارن. خب این فرقه ناجیه رو پیغمبر باید معرفی کرده باشه. یکی از اون مسائلی که پیغمبر معرفی کرده اینه که در روایات بخاری و مسلم و روایات شما که الان نشون دادم، پیغمبر میگه این دین اسلام عزیز است. چه اسلامی عزیزه که 12 خلیفه و امیر داره که همشون از اهل قریشن؟ حالا پیغمبر طبق اعتقاد برادران مخالف ما ادعاشونه که این 12 نفر رو معرفی نکرده، یعنی آدرس ناقصه. من میخوام فرقه ناجیه رو بشناسم، و این فرقه ناجیه رو چجوری باید بشناسم؟ باید از پیغمبر راهنمایی بگیرم. پیغمبر گفته 12 تا خلیفه داریم، 12 تا خلیفه، اسلام به واسطه اینها عزیزه. اون اسلامی که پیغمبر تصریح میکنه، خدا در قرآن تصریح میکنه که من اکنون نعمت را بر شما کامل کردم. خب باید 12 تا خلیفه داشته باشه که اینا همشون صالح و عادل هستن. این 12 تا خلیفه کیه؟ چه کسی باید معرفیش کنه؟ علل قاعده پیغمبر. طبق ادعای برادران و مخالف ما، پیغمبری 12 تا رو معرفی نکرده. خب این نقص به پیغمبر برمیگرده. پیغمبر باعث گمراهی من شده، من نتونستم فرقه ناجیه رو تشخیص بدم چون پیغمبر معرفی نکرده. اما علمای اهل تسنن معرفی کردن. چی گفتن؟ گفتن آقا یزید یکی از اون 12 تا خلیفه است. ببینید کتاب منهاج السنة النبوية آقای ابن تیمیه، جلد 8 صفحه 238، ذیل همین روایت 12 تا خلیفه میگه پیغمبر در بخاری گفته 12 امیرن، 12 تا امیر. تو لفظ دیگه گفته آقا 12 رجلن. تو لفظ دیگه گفته اسلام عزیز است به واسطه این 12 تا خلیفه که همه از قریشن. خب این پیغمبر معرفی نکرده طبق عقیده مخالفینمون. اما علمای سلفی و وهابی و حنفی و شافعی و مالکی و حنبلی از همه اینها من دارم معرفی کردن. کیان؟ فکان الخلفا، خلیفه اول، دوم، سوم امیرالمؤمنین، سپس معاویه و فرزند او یزید ابن معاویه. آیا اون اسلامی که فرقه ناجی است و بر حق فرقه و اسلام فرقه است و اسلامی است و مذهب و مکتبی است که یزید خلیفه شرعی اون و امیرالمؤمنین صالح عادله، یا عقیده شیعه اثناعشری که میگه پیغمبر از خلیفه اول تا خلیفه دوازدهم همه رو تک به تک معرفی کرد؟ کسانی که حتی اهل تسنن که نه، حتی وهابی ها هم ادعا دارن و اعتراف دارن که اینها افراد با فضیلت اصل خودشون بودن، تا جایی که ذهبی میگه هر کدوم از اینا اولویت این رو داشتن که بشن امیرالمؤمنین در اصل خودشون. این سوال و پاسخ نکته شما جناب آقای ابراهیمی عزیز، من در خدمتتون هستم.
بله، نت باشید، خدا خیرتون بده. مسئله دیگه که
حتی از خواهم اون سوال اولتونم پاسخ بدم. روایتی که شما مطرح کردید، ببینید یه تتمه‌ای داره اون روایت. تتمه اون روایت، این حدیث منزلت، اولا در قرآن بریم ببینید جایگاه حضرت هارون نسبت به حضرت موسی چیه. وزیر او، برادر او، کمککار او در رسالت حضرت موسی. هر جایگاهی حضرت هارون داره، حضرت امیرالمؤمنین هم برای پیغمبر داره. وزیر اوست، همه کاره حضرت موسی است. اما یه تتمه اون روایت داره، اون تتمه اینه، کتاب از سنه به این قسمتش رو اون دوست عزیزی که مطرح کردن ادامهش رو براشون نخوندن. پیغمبر نسبت به امیرالمؤمنین بعد که گفت انت منی به منزلت هارون من موسی و انت، به نسبت به امیرالمؤمنین، و انت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی، و توی علی خلیفه بعد من هستی برای هر مؤمنی. آقای البانی هم میگه روایت حسن هست. حالا اون صحابه و اون کسانی که قصد خلافت امیرالمؤمنین کردن، اگر مؤمن نیستن که هیچ کار بس نداری، اگر مؤمن هستن بعد پیغمبر خلیفه آنها امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب جاشو قصد کردن. پس ادامه حدیث منزلت پیغمبر صراحتا خلافت امیرالمؤمنین رو بیان میکنه و ثابت میکنه. من در خدمتتون هستم جناب آقای ابراهیمی.
بله سلام باشید. لطف کردید استاد بزرگوار. اینم یه سوالی داشتیم دیگه، وقت کم ان شاءالله مابقی اشتباهات رو فردا میپرسن. حالا الان با خانواده صحبت میکنه به یه نتیجه میرسن ان شاءالله.
ممنونم.
اینی که بله، بعد اینکه ایشون گویا اتفاقا میخواستن در مورد همین روایت فکر کنم صفحه آقای قزوینی هم گفتن، حتی حاتم نیشابوری نقد کرده بود، اینکه یکی از علمای اهل سنت گفته بود این روایت جهت مثلا فضیلت دادن به این صحبت، جهت مثلا تکامل و زیبا شدن صحبته، وگرنه جوری که رسول خدا به صراحت در کتاب های دیگه یا مثلا در صحیح بخاری یا صحیح مسلم یا کتاب امام نسائیشون به قول خودشون، ما در این کتاب های صحاح سته روایت دقیق تری نداریم که رسول خدا به صراحت بگه یا علی انت خلیفتی من بعدی. اینو در از سوالشون.
ببینید دوست عزیز، حالا چون وقتم نیست،
بله درست،
این کلمه جالبه که خلیفه گفته یک بازی در میارن، امام گفته یه چیزی دیگه ای میگن، نمیدونم مولا گفته یه جور دیگه ای میگن. هرچی که ظاهرا در منابع اهل تسنن پیغمبر چیزی گفته باشه به یک نحو دیگه ای مطرح میشه. ببینید دوست عزیز، کتاب مصنف ابن ابی شیبه استاد آقای بخاری، در حدیثی دیگه پیغمبر میگه انی تارکم فیکم خلیفتین، من دو تا جانشین بعد خودم قرار میدم، کتاب خدا و عترتم. حدیث اسنادو حسن. همین رو آقای البانی نقل میکنه میگه سندش صحیحه. دیگر بزرگان اهل سنت نقل میکنن، در کتب مختلف نقل شده. آقای نسائی نقل میکنه، همم اعتراف دارن به اینکه روایت سندش معتبره. پیغمبر میگه دو تا خلیفه میگذارم، کتاب خدا و عترتم و اهل بیتم. این یعنی چی؟ پیغمبر نمیفهمیده کلمات چجور استفاده کنه. شما، من حرفم اینه، برای پیغمبر خدمت شما عرض کنم، اینم حالا گفتید بحث سه ها، اینم کتاب مسند ابن احمد ابن حنبل، ایشون مال دیگه خلاصه امام حنابل است، حمزه احمد زین، اینجا حدیث شماره 21470 پیغمبر میگه دو تا خلیفه با جای خودم باقی میگذارم، کلمه خلیفتین، کتاب الله و اطرتی. حدیث چیه؟ اسنادهو حسن. اینم از مسند احمد. پیغمبر باید چی میگفت تا خلافت امیرالمومنین بپذیرید؟ امام، خلیفه، هادی، مهدی، مولا، ولی، دیگه هر چی که شما بگید من از کتاباتون میتونم بیارم. ولی واقعا اگر سر سوزنی انصاف باشه، آیا این حرفها و این توجیهات رو کسی میتونه قبول کنه؟ تمومش کنم با این جمله: اگر در منابع شیعه در رابطه با شخص اول و دوم و سومی که اهل تسنن به عنوان خلیفه قبول دارن، من روایات صحیحی بود که پیغمبر در مورد این سه نفر گفته بود، مثلا انت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی یا ابوبکر، انت ولی فی کل مؤمن من بعدی یا عمر، انت مولای یا عثمان، شما اهل تسنن نسبت به این روایات و برداشت و فهمتون از این روایات تو کتب شیعه چی بود؟ بوق کرنار نمی‌کردید که اینا خلافت این سه نفر رو ثابت می‌کنه؟ همین یک سوال برای اینی که انسان تشخیص بده چه کسی بر مسیر حق است و بر صراط مستقیم کفایت می‌کنه. خب ممنون از همه شما عزیزان و خوبان، وقتمون به اتمام رسید. عذرخواهی می‌کنم تماس‌های زیادی که پشت خط داشتیم به علت اتمام وقت نتونستیم در خدمت شما باشیم. انشالله در شب‌های دیگه و برنامه‌های بعد شما رو و صدای گرم شما رو بشنویم. موفق و معید یا علی مدد.
وقتی که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم از دنیا رفت، در کتب اهل سنت ها ابوبکر اومد تو مسجد گفت ان الارض کافره، کل مردم زمین کافر
شدن. ببین امتش به اختلاف نیفتادن مگر اینکه اکثریت که بر باطل بودن.
چطور میشه وقتی مایش اس دلار خانی است خودش دیگران دفن کنه خانه پیغمبر، اما فرزند دختر پیغمبر، فرزند پیغمبر وقتی خود در خانه فرزند دفن شد رو من میکنن به واسطه حضرت احمد در کلام اهل بیت تصریح شده بود قادر است و مردونه است کسی که
یک روایت ولو ضعیف السند بیارید که پیغمبر به ابوبکر گفته باشه
دیدگاه اهل بیت علیهم السلام در مورد نماز تراویح چیست؟ ان تجمیع فیها بدعتون.
دیگه بشم با خانواده‌ام.
میخواید شیعه بشید آیه احمد؟
بله.